رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه صبحگاهی دوشنبه 7 اکتبر. در آغاز سرخط خبرها. هفتمه اکتبر سرگئی ناریشکین رئیس دومه دولتی روسیه در دوشنبه با مقامات رهبری تاجیکستان ملاقات میکند. لیبی از امریکا خواست است که سببهای عملیات نظامی در ترابلوس را توضیح دهد و ملاله یوسفزای شاگرد 16 ساله مکتب با جایزه صلح نوبل پیشنهاد شده است. تفصیل خبرها. سرگئی ناریشکین رئیس دومه دولتی روسیه 7 اکتبر در شهر دوشنبه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، محمد سعید عبدالله رئیس مجلس ملی و شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان ملاقات انجام می‌دهد. وی را در این سفر کنستانتین رمدانوفسکی رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه همراهی می‌کند. سرگئی ناریشکین تا 8 اکتبر در آسیای مرکزی خواهد ماند و قرار است به قرقیزستان نیز سفری رسمی انجام دهد. هیئت روسیه با رهبری ناریشکین از دانشگاه اسلاویانی و پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان نیز بازدید خواهد کرد. روز یکشنبه ثبت نام داوطلبان به مقام ریاست جمهوری افغانستان به پایان رسید. در فهرست آنانی که ثبت نام شده اند 16 نفر نمایندگان سرشناس پیشین حکومت، رهبران منطقه و قبایل، جنگ سالاران و همچنین تکنوکرات های هستند که در غرب تحصیل کرده اند. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان فهرست نهایی نامزدها را 16 نوامبر چاپ خواهد کرد. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. لیبیا میگوید که از مقامات آمریکا خواسته است تا سببهای عملیات نظامی در ترابلوس را که برای بازداشت مرد انجام داده اند روشن کنند. این مرد برای بمبگذاری های 15 سال پیش در سفارتخانه های آمریکا در کشورهای آفریقایی جستجو میشد. حکومت در اعلامیه خود همچنین اظهار امیدواری کرده است که این رویداد به همکاری های استراتژی با آمریکا خلل وارد نخواهد کرد. اعلامیه در حال پخش می شود که چند روز پیش نیروهای آمریکا نازیح عبدالحمید الرقی رهبری القاعده را بازداشت کردند و برای بمبگذاری های سال 1998 در سفارتخانه های آمریکا در کنیا و تانزانیا متهم دانسته می شد. در این بمبگذاری ها 224 نفر کشته شده بودند. بانک جهانی نتیجه های پیشبینی خود را چاپ کرده است و می گوید که ممکن است کمک های مالی سال جاری به کشورهای رشد یابنده 6.3% افزایش یافته به 414 میلیارد دلار برسد. بر اساس این پیشبینی ها تا سال 2016 این کمک ها به 0.5 تریلیون دلار خواهد رسید. بانک جهانی نوشته است برای کشور چون تاجیکستان این کمک ها نصف درآمد ناخالص ملی را تشکیل می دهد. برای بنگلادش کمک ها وسیله حمایت مردم از فقر می باشد. در سال 2012 تاجیکستان به اندازه 48% درآمد ناخالص ملی کمک مالی دریافت کرد و در جهان در جای اول قرار دارد. کمک های دریافتی قرقیزستان 31%، لساتو و نپال 25% و مولداو 24% درآمد ناخالص ملیشان را تشکیل داده است. ملاله یوسفزای شاگرد 16 ساله مکتب با جایزه صلح نوبل پیشنهاد شده است. ملاله از یک سوی قصد طالبان جان به سلامت برده بود. ماه اکتبر سال 2012 وقتی که وی در وادی سوات پاکستان به مکتب می رفت، طالبان در راه به مکتب به سری وی تیر خالی کردند، ولی وی را پزشکان نجات دادند. حالا وی چون فعال آموزش و پرورش جوانان یکی از داوطلبان اصلی جایزه صلح نوبل می باشد. از روز دوشنبه اعلان برندگان جایزه صلح نوبل در استکهلم آغاز می یابد. 6 اکتبر مشعلی بازی های 22 زمستانی المپی به مسکو رسید. این بازی ها ماه فوریه سال 2014 در شهر ساچی روسیه آغاز می یابد. و ولادیمیر کلیچکو روز شنبه الکساندر پاویتکین مشتزن روسیه را شکست داد و عنوان قهرمان مطلق جهان را در سه فدراسیون حفظ کرد. کلیچکو ورزشکار 37 ساله اوکراین با برتری کامل در مجتمع ورزشی المپی روسیه در مسکو بر پاویتکین پیروز شد. کلیچکو 61 پیروزی خود را دست آورد و در مجموع در باکس کسبی 64 بازی انجام داده است. پاویتکین رقیب وی در حضور 14000 مخلص در 27 بازی بار اول با باخت روبرو شد. در این بازی وی همچنین بار اول در باکس کسبی از ضربه به زمین افتاد، یعنی نک داون شد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.ozodi.org.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت آزادی نقطه فیجی یا آزادی نقطه او‌آر‌جی.
شنونده گرامی، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خلزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. در افغانستان ثبت نام نامزدهای مقام ریاست جمهوری به پایان رسید. 16 نفر ثبت نام شده اند. دادگاه حقوق بشر اروپا روسیه را موظف کرده است که به نظام خانجورایف برای استرداد غیر قانونی از روسیه 30,000 یورو جریمه پرداخت کند. و در بدخشان تاجیکستان دختر با نام سهمیه 5 ساله شد ولی تا حال راغون شاه تولد نشده است. مجله خبری را ادامه می دهیم. روز یکشنبه ثبت نام داوطلبان به مقام ریاست جمهوری افغانستان به پایان رسید. در فهرست آنان که ثبت نام شدند 16 نفر نمایندگان سرشناس پیشینی حکومت، رهبران منطقوی و قبائل، جنگسالاران و همچنین تکنوکرات‌های هستند که در غرب تحصیل کردند. در میان نامزدهای اصلی دکتر عبدالله عبدالله وزیر پیشینی کارهای خارجی، اشرف غنی وزیر پیشینی مالی و رحیم وردک وزیر پیشینی دفاع هستند. قیوم کرزی برادر حامد کرزی و زلمه رسول وزیر دیگری پیشینی خارجی نیز ثبت نام شدند. در میان نامزدها ابوالرب رسول سیاف رهبری سلفیان افغانستان و گلاخا شیرزی والی پیشینی ولایت های قندهار و ننگرهار نیز هستند. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان فهرست نهایی نامزدها را 16 نوامبر چاپ خواهد کرد و انتخابات 5 اپریل برگزار می شود. در یک مصاحبه که با شکریه باریکزی تحلیلگر امور سیاسی و عضو پارلمان افغانستان داشتم، نخست از وی پرسیدم نامزدهای ثبت نام شده با نظر داشتی شغل و پیشینه اشان با چی دسته ها می شود طبقه بندی کرد؟
یک بخش عظیمشان از جریانات 30 گذشته افغانستان نمایندگی می کنند، یعنی از احزاب و فراکسیون های و تنظیم های جهادی در افغانستان و غیر جهادی. یک بخش عظیم از این جریان ها هنوز هم در قدرت سیاسی افغانستان شامل هستند و در پست های دولتی که اینا دریافت نموده بودند و مو واسطه اینا تانستن که دوباره جرأت پذیره کنند که باز هم در صحنه سیاست بدرخشند. یک تعداد دیگه هم از افغانای هستند که در بیرون از افغانستان بودند و به عنوان تکنوکرات ها بیشتر مشهور هستند. در جریان 13 سال آخر به افغانستان آمدن و عرضه خدمت به مردم خود شدن. یعنی در نهایتش اگر دستبندی کنیم بخش عظیمش برمیخوره به جریان های سیاسی جهادی، بخش دومش تکنوکرات آمده از برون از افغانستان و بخش بسیار کوچک و خردش جریان های محدود مردمی.
ببینید با نظر داشت این طبقه بندی که شما یادآوری کردید برای افغانستان مرحله بعدی رئیس جمهوری آینده از چی توانایی ها و خصلت ها باید برخوردار باشد؟
افغانستان در این شرایط اول به یک رهبر ضرورت داره که در دیپلماسی تجربه فوق العاده زیاد داشته باشه. به دلیل از اینکه افغانستان برای جلب کمک ها، برای تامین امنیت، برای ایجاد روابط خوب در منطقه با همسایه ها و با جهان غرب که من متاسفانه این خصوصیت اصلا نمی بینم که یعنی یک دیپلمات بسیار قوی آگاه از امور افغانستان ما در بین با خود می داشتیم. متاسفانه برخلاف گذشته در این انتخابات دیده میشه که رهبرا ضعیف، معاونین قوی، مخصوصا از لحاظ رای که خودش خطر از همپاشی و فروپاشی را در بین تیم ها باوجود میره.
و فکر نمی کنید که بعد از خروج نیروهای کشورهای غربی یعنی ائتلاف بین المللی از افغانستان، رئیس جمهور آینده باید سیاستی کجدار و مریض را در پیش بگیرد، هم با طالبان باید نوع هم پیمانی کند و هم با غرب و کشورهای دیگری منطقه، مثلا منظورم چین هست و پاکستان هست و ایران و روسیه و امثال آن؟
این سیاست بسیار سیاست مناسب نیست. ما فکر میکنم سیاستی که به نفع افغانستان هست سیاست روشن، واضح، خطای قرمزی که افغانستان باید تعیین میکنه بسیار روشن باشه. ما نمیگیم که با طالبان مذاکره نشه، اما این مذاکره به عنوان بخشیدن افغانستان به طالبان نباشه و یا هم به عنوان آوردن نظام طالبانی در افغانستان نباشه. ما میخواهیم با همسایه های خود در صلح زندگی کنیم، اما این صلح به معنای زیرسوال رفتن تمامیت ارضی مردم افغانستان، منافع ملی مردم افغانستان نباید باشه.
و رئیس جمهوری که در آینده انتخاب می شود به نظر شما در همه منطقه های افغانستان یکسان قبول خواهد شد؟
این سوالی است که ارتباط می گیره با گذشت زمان. هرگاه رئیس جمهوری باشه که باور به کل افغانستان داشته باشه و عرضه خدمات بدون کدام تحصیل بر مردم افغانستان روی دست بگیره، کابینه بسیار خوب داشته باشه، چون اونهایی که مردم باش مواجه هستن در حقیقت حکومت است تا شخص رئیس جمهور، دو حالت میشه که امیدوار بود.
شانسی کدام از این نامزدها بیشتر است؟
در این شرایط من نمیتونم جواب بدم، اما من فکر میکنم با اویی که افغانستان ضرورت داشت ما شاید در لیست کاندیدا نداشته باشیم در این مرتبه.
مصاحبه بود با شکریه باریکزی، تحلیلگر امور سیاسی و عضو پارلمان افغانستان، در باره ختم ثبت نام نامزدهای مقام ریاست جمهوری در این کشور.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. آنا استاویتسکایا، وکیل مدافع نظام خان جورایف، میگوید حکم دادگاه حقوق بشر اروپا مجبورا به دوشنبه برده شدن نظام خان جورایف را تصدیق میکند. دادگاه اروپایی حقوق بشر مقرش در استراسبورگ دولت روسیه را به پرداختن 30,000 یورو تاوان به صاحب کار تاجیک نظام خان جورایف و 12,000 یورو خراجات دادگاهی و پول وکیلان این صاحب کار آنا استاویتسکایا و یلینا ریابینینا موظف کرد. تفصیلات حکم دادگاه اروپا در گزارش همکار ما میرزایی سلیمپور.
حکم دادگاه حقوق بشر اروپا که روز 3 اکتبر صادر شد میگوید مقامات روسیه در جریان بازداشت نظام خان جورایف مقررات پیمان اروپایی حقوق بشر را پایمال کرده اند. نظام خان جورایف با دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت برده بود که در صورت استردادش در تاجیکستان به شکنجه و بدرفتاری دچار شده امکان حمایت حقوقی از خود را نخواهد داشت. آنا استاویتسکایا وکیل جورایف در زمان بازداشتش در روسیه روز 6 اکتبر در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت:
پولی که روسیه باید پرداخت کند مسئله درجه دوم است. چیزی از هم اساسی در حکم دادگاه اروپا تصدیق این نکته است که جورایف را 1.5 سال پیش مجبوراً به تاجیکستان بردند. یعنی دادگاه با اینکه جورایف گویا اختیاراً به دوشنبه برگشت باور نکرد. روسیه را با آن گناهکار کردند که برخلاف تهدید شکنجه به استرداد نظام خان جورایف راه داده، این استرداد غیر قانونی را بعداً تحقیق نکرده است.
دادگاه اروپایی در حکمش میگوید شهادت 14 شهروند دیگری تاجیکستان که بعد استردادشان از روسیه دچار شکنجه شده و در نهایت به مهلت‌های طولانی محکوم به زندان شدند، این ناحیه نگرانی جورایف را تصدیق کرد. آنا استاویتسکایا با رادیوی آزادی گفت از زمانی به طور مرموز از مسکو غایب زدن و چند روز بعد در دوشنبه ظاهر شدن موکلش با او رابطه کردن نمیتواند. اجرای قرارهای دادگاه اروپا برای تاجیکستان حتمی نیست، ولی استاویتسکایا میگوید این حکم با تاکید به بی‌گناهی جورایف مقامات تاجیک را در صورت باز هم ادامه دادن تحقیق پرونده های او و محکوم کردنش به زندان در یک حالت ناگوار خواهد انداخت. من خیلی امیدوارم که تاجیکستان دیگر با جورایف کاری بدی نخواهد کرد، چون که این پیامد داشته می تواند. نظام خان جورایف هنوز 2.5 سال پیش 23 می سال 2011 زمانی که در مسکو هنوز در بازداشت قرار داشت به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت برد. این وکیل سابق مجلس ولایت سغد و مدیر پیشین کارخانه کیمیاوی اسفره در سال 2007 زمانی که مجلس ولایتی مسئله لغو دخل ناپذیری وکیل او را بررسی میکرد از تاجیکستان فرار کرد. بعدن مقامات تاجیکستان علیه جورایف و نزدیکان او چندین پرونده کشوده این گروه را با باندیتیزم، غیرقانونی نگاه داشتن اسلحه، گرفتن مبلغ‌های پولی با راه جنایت و حتی در چندین کشتار از جمله قتل معاون سابق دادستان کل تاجیکستان طالب بابایف در سال 1999 عیبدار کردند. دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2009 33 نفر را در چارچوب این پرونده که همچون پرونده اسفرگی ها نام برآورد به مهلت از 10 تا 25 سال محکوم به زندان کرده خود نظام خان جورایف را در پایگردی بین المللی قرار داد. نظام خان جورایف ماه آگوست سال 2010 در مسکو دستگیر شد. بعد قریب 1.5 سال بازداشت دادگاه ناحیه زلنگراد ولایت مسکو روز 29 مارس سال 2012 بالاخره درخواست استرداد او را رد و جورایف را رها کرد. ولی روز 4 اپریل سال 2012 نظام خان جورایف در پرده یک شبکه دولتی تلویزیون تاجیکستان ظاهر شد و گفت اختیاراً و به خاطر مادر پیری 79 ساله اش به وطن برگشته است. تحلیلگران از همان آغاز میگفتند که بازگشت نظام خان جورایف و آن هم بعد صدور حکم آزادی اش از سوی دادگاه روسیه غالبا نتیجه معامله های بین او و مقامات خیلی بلندپایه تاجیکستان است که یک شرطش میتواند بازبینی پرونده اسفرگی ها و رهایی آن 33 نفر از نزدیکان جورایف باشد. نظام خان جورایف که از زمان بازداشت پررازش در ماه اپریل سال 2012 اینک 1.5 سال باز در دوشنبه در یک حالت نیمه آزاد و نیمه بازداشت قرار دارد، در این مدت به یک قرطه سرخوری آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان تبدیل یافت. محض بر اساس شهادت های نظام خان جورایف در ماه اپریل سال 2013 نور نوروف دادرس سابق دادگاه عالی نفری که حکم 33 تن از یاران نظام خان جورایف در پرونده اسفرگی ها را در سال 2009 صادر کرده بود با جرم قلابی خود به 8 سال زندان محکوم شد. رستم علیموف کننده دولتی در آن پرونده نیز با همین جرم قلابی برای 10 سال و 6 ماه زندانی شد. بدنبال در اوایل ماه می سال روان بر اساس شهادت های جورایف، امام قایبوف و عادل آچیلوف رهبر و معاون سردار کمیسیون تفتیشاتی پرونده مشهور اسفرگی ها با اتهام فساد و رشوه خواهی دستگیر شدند. آخرین نفری که بر اساس شهادت های نظام خان جورایف بازداشت شد وزیر سابق صنعت تاجیکستان و رهبر گروه تشبسکاری حزب تاجیکستان نو زید سعیدوف بود. جورایف سعیدوف را عیبدار میکند که در زمان وزیریش کارخانه تاجیک اطلس را تقریبا مفت از دست او کشیده گرفته است. سعیدوف این اتهام را رد میکند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
امنستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین الملل با نشر گزارشی تازه که بازداشت شده ها در تاجیکستان شکایت می شوند پخش کرده است. این سازمانی حامی حقوق بشر می گوید از ماه ایول به این طرف به آنها گزارش رسیده است که در 4 مورد بازداشت شدگان از جمله یک نورس از سوی مقامات انتظامی و امنیتی و مسئولان زندان ها مورد شکنجه قرار گرفتند. اما مقامات تاجیکستان به این گزارش امنستی اینترنشنال چی واکنش نشان می دهند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم گنجینه گنج در شهر دوشنبه.
سازمان عفو بین الملل از افزایش شکنجه و بدرفتاری نسبت بازداشت شده ها و زندانی ها در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده از مقامات تقاضا کرده است که تدبیرهای فوری را برای رفع این مشکل بیاندیشد. این سازمان حامی حقوق بشر میگوید از ماه ایول به این طرف به آنها گزارش رسیده است که حداقل در 4 مورد بازداشت شدگان از جمله یک نورس از سوی مقامات انتظامی و امنیتی و مسئولان زندان ها مورد شکنجه قرار گرفتند. آنها برای آشکار کردن شکنجه و شاهدی دادن راجع به موردهای تهدید و شکنجه، اینچنین مورد قصاصگیری عاملان شکنجه و مقامات مسئول قرار گرفتند. عفو بین الملل بر پایه گزارش های معتمد از سازمان های غیر دولتی و وکیلان مدافع تاجیک میگویند که 2 نفر آنها مجبور کرده شدند شکایت های خود را بازپس بگیرند. 2 نفر دیگری آنها که همکنون در زندان به سر میبرند روز 30 سپتامبر حامیان حقوق را آگاه کردند که جان آنها در خطر است. ابوبکر قلماتوف وکیل سنت الله رضایف یکی از محبوسان شکنجه شده در صحبت به رادیوی آزادی گفت دوام 3 ماه که بررسی پرونده محبوسان ادامه دارد شکنجه در محبس خانه های تاجیکستان همانا روی میدهد. به قول این حقوق دانی تاجیک هنگام انتقال محبوسان صدرالدین توشف و سنت الله رضایف از مؤسسه های اصلاحی شهر وحدت و دوشنبه به زندان شهر خوجند زیر لتوکوب بی‌رحمانه کارمندان مؤسسه قرار گرفتند. مقامات آنها را در رسانه‌ای کردن حادثه مرگ محبوس حمزه اکرامزاده در زندان دوشنبه در ماه سپتامبر سال 2012 گناهکار میکنند. جناب قلماتوف می افزاید:
چهارمی فوریه 2015 سال وقتی که فرمانده جنایت اوغور نشد بسی توشه و ریزوی از طرف سردار محصه تیت شهر خوجند عرب بروی صحبتوری گویو که روش نکردنی بلندیت محسسه توش و ریزوی و تنفیگو جریمه بورید کردنی شد.
همزمان ابوبکر قلماتوف گفت سنت الله رضایف برای شاهدی دادنش درباره مرگ مدهش حمزه اکرامزاده از جانب کارمندان مؤسسه اصلاحی شهر خوجند زیر شکنجه قرار گرفت و در حجره محبس نظامش سنگین نگهداری می شود. وی گفت که سردی هوا در این حجره طاقت فرسا بوده، سنت الله رضایف برای آزاد شدنش از حجره نظامش سنگین مجبور شد سنگ حجره را کنده در سر و دستونش نامناسبی رهبری مؤسسه شهر خوجند جان را به عنوان افراد گناهکار در اذیت‌های خود نویسد. موضوع وجود شکنجه در زندان‌های تاجیکستان از مسائل ناراحت کننده برای مقامات این کشور به حساب می‌رود. از اینجاست که آنها نه همیشه آماده هستند در این باره اظهار نظر کنند، در حالی که وکالت‌دار حقوق بشر کمیته دولتی امنیت ملی و ریاست زندان‌های وزارت عدلیه تاجیکستان از شرح گزارش اخیر عفو بین‌الملل خودداری کرده قبلا بارها وجود همه گونه شکنجه را در محبس ها رد کردند. از جمله در یک گفتگوی ویدیویی معاون وزیر عدلیه و مسئول ارشد زندان های تاجیکستان عزت الله شریپوف وجود شکنجه را در زندان های کشور کاملا رد کرده گفت است که تمام حقوق زندانی ها مطابق به طلبات قانون مراعات می شود. از اینجاست که معمولا به هنگام رسیدن شکایت رسمی از وجود شکنجه در مؤسسه های بسته تاجیکستان در حالت های خیلی کم پرونده جنایی از روی ماده شکنجه باز می شود. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش تازه عفو بین الملل در باره شکنجه شدن بازداشت شده ها و زندانیان در تاجیکستان. در شمال تاجیکستان با بعضی راویان یا با اصطلاح برندگان تویها هشدار دادند که آنها باید از درآمد خود انداز سپارند. راویان مراسم های خورسندی را اصلا با هنرمندان یا آوازخوانان یک جا آرام دهند و شرایط خوشحالی و خورسندی مهمانان را فراهم می آرند. چون این درخواست را جوانان چطور قبول کردند و آن در جامعه چی واکنش به بار آورده است. در این باره گزارشی داریم از همکارمان معصوم محمد رجب در خوجند.
عمرجان قاسموف جوان سعودی در یک مرکز زبان آموزی در شهر خوجند کار می کند. و می گوید گاه گاه با خواهشی همسایه ها و دوستانش در محفل های توی آنها گردانندگی می کرد و کمی مبلغ هم به دست می آورد. اما اکنون ناچار است خواهشی طلبگارانش را رد کند. عمر جان می گوید
خودی توی رفته از 100 سومان 150 سوم است. اگر گویم یک ماه ده 40 سوم 200 سوم یا 300 سوم کار میکنه با یک ماه اقل خوراکمون نمیرسد که باز 130 سومان از آن انداز طلب میکنند.
به گفته مصاحبم در حالی که حکومت تاجیکستان با قانون تنظیم توی و مراسم ها به کاهش خراجات تلاش دارد، اندازبندی گرداننده های توی و سرها نرخ این نوع خدمت رسانی و در پی آن خرج ساکنان را نیز بالا میبرد. ولی فرزان مشریف و خبرنگار تلویزیون ولایت سوخت که میگوید از زمان مکتبخانی به محفل آرایی در توی و معرکه های مردم شوق داشت، اندازبندی به فعالیت گرداننده ها را قبول دارد، به شرطی که تنها گرداننده های به اصطلاح حرفه ای را در بر گیرد. و میگوید
فقط همین کافی مشغول باشد. برای آنها شاید خوب باشد که مثلا بی خواتری بی دودیلگی مثلا وقتی کلینت های تویدور هم میبیان صحبت میکنن میزاجان های تویدور هم میکنن صحبت میکنن شاید مثلا مبلغ هم صحبت کردن و بیچ شاید که ما مثلا مبلغ دولت هم میتیم حق دولت هم میتیم برای این مبلغی توی رفتنی ما فلان گفته برای از این شاید ممکن خوب باشد.
مصاحبم افزود اندازبندی آن کسانی را که نه به خاطر دریافت مبلغ بلکه از روی شوق و هوس توی معرکه های مردم را گردانندگی میکنند وادار می نماید از این کار کنار روند. با گفته مصاحبم در حالی که در شهرهای تاجیکستان صاحبان توی و سورها و جشنها با گرداننده های محفل مبلغ پرداخت میکنند، در دهات تاجیکستان جوانان سخن پرداز و محفلارا این کار را با خواهش صاحب تویها و عمدتاً بیمزد انجام میدهند. محسن رحمتوف سردار شعبه بقیدگیری در ریاست اندازی شهر خوجند در صحبت با رادیوی آزادی میگوید گرداننده های توی با قرار حکومت تاجیکستان در ماه آوگوست سال روان به نامگوی صاحبکاران انداز سپارنده از روی پتنت شامل کرده شده اند.
برامت میکنند جوه ایجه پایده گریفتاست باید مبلغ انداز شسکنند. این مبلغ پتنت پیش پرداخت کده میشد نو بسته از اون که مثال همین میبیاد سری موخ به یک موهش پیش پرداخت میکنند. این اونجا میرد 5000 پایده میگرد یا 7 سومان پایده میگرد زیویس ماهین 138 سومان مبلغ پیش پرداخت میکنند.
این مسئول ریاست انداز شهر خوجند افزود آن کسانی که از گردانندگی یا برندگی در توی ها مبلغ می گیرند نوابسته از کسب و کار اصلیشان به گروه راویان صاحبکار شامل کرده می شوند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
5 سال پیش در عین اوج فروش سهمیه های نیروگاه برقی آبی راغون در ده میدنشاور ناحیه رشقلعه کودک به دنیا آمد و نام وی را به افتخار معرکه فروش سهمیه ها والدینش سهمیه گذاشتند. لاهوتی و صدبرگ پدر و مادر سهمیه آموزگاران دهه میدنشاور هستند. آنها 5 سال پیش امیدوار بودند که بعد از دخترچه پسر هم به دنیا می آورند و نامش را راغون شاه خواهند گذاشت. ولی آرزوی آنها به کجا رسید؟ توجه کنید به گزارش با صدای همکار ما گلبهاره مرادی.
سهمیه که اکنون قدم به پنجمین سال عمرش می گذارد از زبان اهل دیهه میدین شروی ناحیه رشقلعه شنیده است که کیها می بایی صاحب دادرچه با نام راغون شاه می شد. اما سالها می گذارند و از او خبری نیست. پدر و مادر سهمیه در معرکه شادباش زاده شدن او در نزد اهل دیهه با تنتنه و عزم قطعی قول داده بودند که این بار پسرچه را به دنیا می آورند و نامش را راغون شاه می گذارند. اما هرچند تحریم و فشارهای ازبکستان در رابطه با بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون و این آیله در دهه دوردست کوهستان بدخشان تأثیر روی راست نداشت، تنگ دستی و ضرورت کار کردن مادر سبب شده است که آرزوی تولد طفل نو به اجرا نرسد. مادر سهمیه صدبرگ مبارک شویوه می گوید
خیلی زندگی قین شد، لیکن در مخشلوق ما صادق نیست، از برای من در خونه یکون کس نیست. روغن شو هم خواهش کردم لیکن نشد، از برای من کور نمی کنم زندگی نمی شود. بعد صادق نداریم، از برای من روغن شو نشد. هر دوی ما نومیزگور استیم. اکنون دختر و پسرم استودنت هستند، از برای من ننکور کردم مجبور استم که کور کنم، باید پول پیدا کنم که استودنت را گذار کنم.
صدبرگ و شفر اولاهوتی که هر دو آموزگار مکتب دیهه اند خود را در نزد دخترچه‌شان و همدیهگان خجالت زده حس می کنند. زیرا وعده آنها که راغون شاه را به دنیا خواهند آورد نه تنها به اهل دیهه گفته شد، بلکه 5 سال پیش به یک خبر رسانه ها نیز تبدیل یافته بود. تولد سهمیه به روزهای راست آمد که در جمهوری معرکه خریداری سهمیه های راغون در اوج بود و شعار راغون را می سازیم از آینه نیلگون دم به دم صدا می داد. معرکه خریداری اجباری سهمیه به دیهات دوردست بدخشان هم رسید و والدان طفل نوزاد قرار کردند که هرچند برای خریداری سهمیه پول کم دارند، ولی با نامگذاری طفلشان همرأی خود را به این معرکه اظهار می‌دارند و دخترچه‌شان را سهمیه نام گذاشتند. صدبرگ مبارک شویوا میگوید
از نام روزی هستم برای اون که یعنی خی وای برای مادر کور است، همون سهمیه روغن یعنی وای خیلی تلوین کلون است برای مو هم روشنی در کور است. خیم
سهمیه خردکک در تویها میرقصد و سرود میخواند و قند و شیرینی هدیه میگیرد، اما سرودهایش نه در وصف راغون و راغون شاه، بلکه در موضوعهای دیگران که در برنامه های بچگانه شبکه های جمهوریوی نیز صدا میدهند.
شی دخترکم بودم لولکی نکم بودم.
اما وقتی که سهمیه خردسال به رقص می درآید، برخی از ساکنان دیهه بی اختیار روزهای سهمیه گیری مجبوری را به یاد می آورند. با گفته آنها به آموزگاران تا 500 سومانی و افرادی که در وظیفه های اداری در سطح محل کار می کردند تا 1000 سومونی سهمیه داده شد. در همین حال دست اندر کاران نیروگاه برقی راغون پس از چند مدت خاموشی صدا بلند کردند که با تأخیر هم باشد راغون را بنیاد می کنند. اما والدان سهمیه باور ندارند که مشکلات اجتماعی آموزگاران و ساکنان دیهه دوردست در سالهای نزدیک حل می شود و در چنین حالت ازاده شدن راغون شاه دیده بنیاد نیروگاه راغون علی رغم مخالفان سرسختی آن به حقیقت نزدیکتر به چشم می رسد. هرچند این هم زیر شبهه است.
شنونده گرامی، با این گزارش نشریه مجله خبری را به پایان می بریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.